بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، لیلی ساعت هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم علی سجادی آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل متحد در رأی گیری روز شنبه به اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه کره شمالی رأی داد. سازمان ملل اقدام کره شمالی مبنی بر آزمایش تجهیزات هسته‌ای‌اش را تهدیدی واضح برای امنیت و صلح بین‌المللی دانست. به گزارش اسوسییتد پرس، در رأی‌گیری روز شنبه آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر اختلاف‌های خود با چین و روسیه بر سر مسئله تحریم کره شمالی فائق آمدند. این قطعنامه از کره شمالی خواسته است تا تمامی سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود کند و نیز هر گونه صادرات یا وارداتی که بتواند در ساخت سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد به این کشور را ممنوع کرده است. در این قطعنامه به درخواست چین و روسیه اقدام نظامی علیه این کشور مردود دانسته شده. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل، به کره شمالی هشدار داد اگر باز هم به فعالیت‌های هسته‌ای اتمی‌اش ادامه دهد، آمریکا اقدامات دیگری را مد نظر قرار خواهد داد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، گفت کره شمالی با ادعای آزمایش تجهیزات اتمی خود به بحران بین‌المللی دامن زده است. آقای بوش در پیام رادیویی هفتگی خود گفت پیونگیانگ سپتامبر گذشته با امضای موافقتنامه‌ای متعهد شده بود برنامه هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود کره شمالی با نقض این تعهد بین‌المللی فرصت زندگی بهتر برای شهروندانش را از دست داده است. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، گفت ایران هنوز فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای شتاینمایر در گفتگو با رادیو اینفو افزود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان بر سر تحریم‌ها به توافق رسیدند. کشورهای غربی به ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به رشته مشوق‌ها پیشنهاد کردند. ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی به عنوان پیش شرط برای مذاکره با جامعه بین‌المللی نیست. و آخرین خبر این که باستانشناسان در چین چندین مقبره باستانی را در این کشور از زیر خاک خارج کردند. خبرگزاری شینهوا گزارش می‌دهد چندین گور باستانی در مناطق مرکزی و شمالی این کشور از زیر خاک خارج شده است.
با تشکر از علی سجادی، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. پیام رادیویی هفتگی رئیس جمهوری آمریکا. بحران هسته‌ای کره شمالی. مصادره انبار رویاتولویی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان و کرمانشاه. روز شمار تاریخ و گزارش های دیگر. پیام رادیویی هفتگی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در روز شنبه به برنامه هسته‌ای کره شمالی و اقدام‌هایی که آمریکا و جامعه جهانی باید در برابر رژیم پیونگیانگ انجام بدهد اختصاص دارد. امیر آرمین، برگردان پیام جورج بوش به فارسی را به آگاهیتان می‌رساند.
رئیس جمهوری آمریکا در آغاز پیام رادیویی هفتگی روز شنبه به موضوع بحران هسته‌ای کره شمالی پرداخت.
Earlier this week, the government of North Korea proclaimed to the world that it had conducted a successful nuclear weapons test.
این هفته حکومت کره شمالی به جهان اعلام کرد آزمایش موفقیت‌آمیز جنگ‌افزارهای هسته‌ای را انجام داده است. در واکنش به اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی، آمریکا با شریکانمان در منطقه و در شورای امنیت سازمان ملل متحد کار می‌کند تا تضمینی به وجود آید که این عمل برای رژیم کره شمالی پیامدهای جدی خواهد داشت.
آقای بوش گفت کره شمالی در صدد دستیابی به سلاح‌های اتمی است و سال‌هاست تعهدهای بین‌المللی‌اش را نادیده گرفته است. در سال 1993 کره شمالی اعلام کرد از پیمان منع گسترش هسته‌ای خارج می‌شود. آمریکا در گفتگو با کره شمالی در سال 1994 به توافقی دو جانبه دست یافت. کره شمالی متعهد شد در ازای دریافت کمک در زمینه یک نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز از دنبال کردن برنامه تسلیحات هسته‌ایش دست بردارد. وقتی من وارد کاخ سفید شدم متوجه شدم کره شمالی از مدتی پیش توافقنامه را زیر پا نهاده و پنهانی روی برنامه تسلیحات اتمی کار می‌کند. دولت من در سال 2002 با رژیم کره شمالی رویارو شد. کره شمالی هم موافقتنامه سال 1994 را کنار گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه میگوید:
So now administration decided to take a new approach. We brought together other nations in the region in an effort to resolve the situation through multilateral diplomacy.
از همین رو دولت من تصمیم گرفت به نگرشی تازه روی بیاورد. ما سایر کشورهای منطقه را در تلاش به منظور حل مسئله از راه دیپلماسی چند جانبه گرد آوردیم. منطق پشت این امر روشن است. همسایه‌های کره شمالی بیشتر در معرض خطرند. آنها سرچشمه اصلی تأمین غذا، انرژی و بازرگانی کره شمالی هستند. به همین سبب گرد آوردنشان در تلاش به منظور متقاعد کردن کره شمالی در پایان دادن به برنامه هسته‌ایش معنی‌دار به نظر می‌رسد.
So it makes sense to enlist them in the effort to get the North Korean regime to end its nuclear program.
آقای بوش میگوید تلاش‌های دیپلماتیک در گفتگوهای شش جانبه شکل گرفت، شامل کره شمالی، کره جنوبی، چین، ژاپن، روسیه و آمریکا. در سپتامبر سال پیش حاصل این تلاش‌ها صدور بیانیه مشترک و همه جانبه‌ای بود، دایر بر صدور قطعنامه‌ای برای حل مشکل و زندگی بهتر برای مردم کره شمالی. در بیانیه کره شمالی به دست برداشتن از تولید سلاح‌های اتمی و کنار نهادن برنامه موجود متحد شد. به کره شمالی وعده عادی شدن روابط با ژاپن و آمریکا داده شد، همراه با همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های انرژی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری. آمریکا تایید کرد که شبه جزیره کره عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد و ما هیچ قصدی برای حمله به کره شمالی نداریم. آقای بوش در ادامه گفت:
Unfortunately, North Korea failed to act on its commitment.
متاسفانه کره شمالی به تعهدش پایبند نماند و با اقدام هفته گذشته‌اش بار دیگر زیر حرف خودش زد. به بحران بین‌المللی دامن زد و فرصت زندگی بهتر برای مردمش را از دست داد. ما داریم روی این بحران کار می‌کنیم. کشورهای سراسر جهان از جمله شریکان ما در گفتگوهای شش جانبه به نیاز به قطعنامه محکم شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر کنار نهادن برنامه هسته‌ای کره شمالی از سوی آن حکومت توافق دارند. در قطعنامه باید نکته‌های مشخص شود که به موجب آنها کره شمالی نتواند فناوری‌های هسته‌ای یا موشکی را صادر کند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت در قطعنامه باید جلو معامله‌های مالی یا انتقال دارایی که به کره شمالی در پیشبرد قابلیت‌های موشکی و هسته‌ایش کمک می‌کند گرفته شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت با تصویب چنان قطعنامه‌ای ما پیامی روشن به رژیم کره شمالی می‌دهیم، دایر بر این که با اقدام‌های رژیم مدارا نخواهد شد. ما به کشورهایی که رابطه نزدیکی با کره شمالی دارند، یعنی چین و کره جنوبی، چارچوبی می‌دهیم که با استفاده از اهرم‌های فشار بر پیونگ‌یانگ رژیم را به تغییر مسیر کنونی‌اش وادارند. رئیس جمهوری آمریکا گفت پا به پای اقدام‌های دیپلماتیک به متحدانمان در منطقه اطمینان می‌دهیم که مردم آمریکا به امنیت آنها متحدند. ما پیمان‌های مستحکم دفاعی با ژاپن و کره جنوبی داریم و آمریکا به تعهدهایش عمل خواهد کرد. در واکنش به تحریک‌های کره شمالی، به همکاری‌های دفاعیمان با متحدان از جمله سامانه دفاع موشکی قاره پیما به منظور حفاظت در برابر تجاوز کره شمالی ادامه می‌دهیم. همکاری می‌کنیم تا نگذاریم کره شمالی فناوری‌های هسته‌ای و موشکی‌اش را صادر کند. آقای بوش در پایان پیام افزود:
My goals remain clear. Peace and security in Northeast Asia.
هدف ما روشن است، صلح و امنیت در آسیای شمال خاوری و شبه جزیره کره عاری از سلاح‌های هسته‌ای. ما هر آنچه لازم باشد در راه رسیدن به این هدف‌ها انجام خواهیم داد. ما از متحدانمان در منطقه پشتیبانی می‌کنیم، با کار در سازمان ملل و به همراه هم این تضمین را می‌دهیم که اگر کره شمالی به مسیر جاری ادامه دهد با پیامدهای واقعی روبرو خواهد شد.
We will ensure that North Korea faces real consequences if it continues down its current path.
امیر آرمین برگردان پیام هفتگی رادیویی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به آگاهی رساند که به برنامه هسته‌ای کره شمالی اختصاص داشت. اگرچه بیشتر فعالیت‌های سازمان ملل متحد در این هفته بر آزمایش اتمی کره شمالی و پیامدهای آن متمرکز بود، اما مبارزه ونزوئلا با گواتمالا به منظور کسب کرسی دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ونزوئلا میگوید باید صدای مستقلی در برابر آمریکا در شورای امنیت وجود داشته باشد و آمریکا نگران آن است که حضور ونزوئلا به ویژه با چالش‌های پیش رو درباره برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی در شورای امنیت دردسرساز باشد. علی سرجادی گزارش می‌دهد.
معمولاً جریان جایگزین کردن کرسی‌های دو ساله شورای امنیت ملل متحد که از حق وتو برخوردار نیستند خیلی توجه برانگیز نیست و به صورت عادی و بدون هیجان انجام می‌شود. اما این بار رأی روز دوشنبه به منظور جایگزینی کرسی آمریکای جنوبی در شورا جنجال آفرین شده است. مایکل شیفتر، کارشناس مرکز دیالوگ میان کشورهای قاره آمریکا در واشنگتن، در این باره میگوید:
It's captured a lot of attention because it's come down to a real battle between Venezuela and the United States.
این موضوع توجه زیادی را جلب کرده، زیرا در نهایت به برخورد میان ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا انجام میده. دو کشوری که به منظور کسب کرسی آمریکای لاتین رقابت می‌کنند ونزوئلا و گواتمالا هستند، در حالی که حمایت قوی آمریکا از گواتمالا تبدیل به رقابتی میان آمریکا و ونزوئلا شده که دست کم در زمین سیاسی خیلی خیلی نسبت به هم دیگر خصمانه.
ونزوئلا به سختی تلاش میکند کرسی شورای امنیت را کسب کند و میگوید حضور او در شورا اهمیت دارد، زیرا این شورا به یک صدای مستقل در مخالفت با آمریکا نیاز دارد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، قصد خود برای تبدیل شدن به رهبر مخالفان آمریکا را پنهان نمی کند و بدین منظور مقداری از دلارهای ناشی از درآمد نفتی این کشور را صرف سفر به سراسر جهان کرده تا متحدانی برای خود دست و پا کند. ادواردو گامارا، مدیر مرکز آمریکای لاتین و دریای کارائیب در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا میگوید:
It's been an interesting campaign where Chavez has gone full out and trying to construct.
مبارزه جالبی است. هوگو چاوز به منظور ایجاد ائتلاف نه فقط در این نیمکره بلکه با آفریقا و خاورمیانه هم سفر کرده است. به طور مثال رابطه با ایران که آنقدر در پروراندن آن تلاش می‌کند به همین موضوع مربوط است.
گواتمالا میگوید سزاوار این کرسی است، زیرا نیروهایش در مأموریت‌های بین‌المللی انسان دوستانه مشارکت می‌کنند و قبلا هرگز عضو این شورا نبوده. آمریکا نگران آن است که ونزوئلا با حضور خود در شورا، به ویژه هنگام چالش‌های بزرگ پیش رو درباره ایران و کره شمالی، باعث دردسر شود. ونزوئلا میگوید از حمایت چین، روسیه و اغلب کشورهای عرب و نیز آرژانتین، برزیل و اعضای جامعه کارائیب برخوردار است. گواتمالا نیز خوشبین است و میگوید از حمایت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و به احتمال قوی مکزیک و پرو برخوردار است. برای کسب کرسی در شورای امنیت رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی لازم است. مایکل شیفتر میگوید:
My best guess at this point is that neither Guatemala nor Venezuela will get.
بهترین حدس من این است که نه گواتمالا و نه ونزوئلا رأی کافی برای کسب این کرسی به دست نخواهند آورد. کشورهای آمریکای لاتین ممکن است به کشور دیگری روی بیاورند که اجماع درباره آن ساده تر باشد.
برخی از گزارش های رسانه ها در آمریکای لاتین میگویند جمهوری دومینیک، کاستاریکا، کولومبیا، اوروگوئه و پاناما ممکن است کشور سومی را نامزد این کرسی کنند.
علی سجادی نگاهی داشت به مبارزه ونزوئلا و گواتمالا به منظور کسب کرسی دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل. رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون به منظور حمایت از طرح پیشنهادی مالیات بر بهای بنزین در انتخابات نوامبر کالیفرنیا در یک سخنرانی در مقابل جمعیت 5000 نفری از دانشجویان دانشگاه لس آنجلس درباره اهمیت تصویب این طرح در ارتباط با بهبود شرایط محیط زیست سخن گفت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در یک گرد همایی عظیم در محوطه دانشگاه لس آنجلس که اکثر جمعیت 5000 نفری آن را دانشجویان این دانشگاه تشکیل می‌دادند، آقای بیل کلینتون به حمایت از طرح پیشنهادی 87 که در انتخابات ماه نوامبر آینده در ایالت کالیفرنیا به رأی گذاشته خواهد شد سخن گفت و ادعای شرکت‌های نفتی که قبول این طرح و نهایتاً تصویب آن را موجب بالا رفتن بهای بنزین مصرفی می‌دانند قلابی و ساختگی خواند. بنابر این طرح پیشنهادی بیش از 485 میلیون دلار در سال به عنوان مالیات به شرکت‌های نفتی که در خاک کالیفرنیا دست به استخراج نفت می‌زنند تعلق خواهد گرفت. بنابر موارد گنجانده شده در این طرح پیشنهادی، این مالیات سالانه که در طول زمان به بیش از 4 بیلیون دلار خواهد رسید، به مصرف پژوهش و تحقیقات علمی در راه حل مشکل انرژی و کمبود بنزین و همچنین کشف و دستیابی به مواد تازه متناوب و غیر نفتی برای ایجاد انرژی و سوخت مصرفی خواهد رسید. آقای بیل کلینتون که توسط حامیان طرح اخیر به لس آنجلس دعوت شده است، در سخنرانی اخیر خود در UCLA به حاضران گفت این یک فرصت طلایی است که به اهالی کالیفرنیا داده شده که بتوانند دست به عمل قابل توجهی در راه نجات کره زمین از شرایط جوی کنونی بزنند. با رأی مثبت به این طرح پیشنهادی، کالیفرنیا می تواند ضمن کمک به امنیت ملی این کشور در آینده مشاغل بهتری برای نسل بعدی آمریکا به وجود بیاورد. شرکت‌های نفتی که بزرگترین مخالفین طرح پیشنهادی 87 محسوب می‌شوند، تا این تاریخ بیش از 52 میلیون دلار صرف تبلیغات برای جلوگیری از حمایت رای دهندگان از این طرح کردند. طرحی که معاون رئیس جمهور سابق آقای الگور و یکی از حامیان بهبود شرایط محیط زیست معتقد است در صورت تصویب باعث خواهد شد تا واردات نفتی ایالت کالیفرنیا از کشورهای خارجی به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کند و در این حال در راه پاکیزگی هوا نیز مؤثر باشد. آقای بیل کلینتون در ایالت کالیفرنیا که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از او حمایت کرده، از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. او علاوه بر سخنرانی در دانشگاه لس آنجلس، در یک سلسله آگهی‌های تلویزیونی با موضوع حمایت از طرح پیشنهادی 87 نیز شرکت خواهد کرد. با این وجود، مخالفین این طرح معتقدند که هر روز از تعداد طرفداران آن به خاطر وحشت از گرانی بنزین کمتر می‌شود و پیش‌بینی می‌کنند که در چند روز باقی مانده به انتخابات ماه نوامبر، تنها حضور بیل کلینتون و حمایت‌های الگور برای گرفتن آرای لازم برای طرح پیشنهادی 87 کافی نخواهد بود.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. ساعت 12:17.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سنندج، به موجب ابلاغیه ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان و کرمانشاه و با استناد به قرار صادره از سوی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در کردستان، کلیه اموال دکتر رویا طلوعی که عبارت از آزمایشگاه پزشکی مورد مشارکت او و همسرش می باشد، توقیف، مصادره و ممنوع المعامله گردید. نزیه عظیما در این باره گزارشی دارد که می شنویم.
دکتر رویا طلوعی، روزنامه‌نگار و فعال کرد مدافع حقوق زنان که به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی در سنندج به اعدام محکوم شده بود، پس از آنکه برای رسیدگی مجدد به پروندهش با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، از ایران گریخت و اکنون با فرزندانش در آمریکا به سر می‌برد. او درباره حکم توقیف و مصادره اموالش توضیح می‌دهد.
طبق نامه‌ای که به همسرم نوشته شده بود و مراجعه‌ای که در سنندج انجام شده بود توسط ماموران دادگاه انقلاب، طبق دادگاه اصل 49 من به عنوان ضد انقلاب شناخته شدم و کلیه اموالم به نفع دولت مصادره میشه و از ایشون خواسته بودن که هر سندی که به نام من هست در اختیارشون بذار گویه در دادگاه انقلاب نرو به عنوان عامل راه اندازی جنبش فمینیستی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به عنوان ضد انقلاب خطرناک در واقع شناسایی کردم.
خانم طول جلوی گفته شده که اموال شما توسط دادگاه ویژه اصل 49 توقیف شده. شما میدونین که این دادگاه چه جور دادگاهی است؟
والا خودم هم اولین بار این یکی رو میشنوم. تو ایران دادگاه‌های مختلف تشکیل دادن، عمدتاً به نظر وکلا این غیرقانونیه، ولی نکته خیلی جالبی وجود داره و اون این که در این دادگاه بدون حضور و حتی بدون آگاهی متهم و وکلا این حکم صادر شده. این اتفاق بارها در مورد خانواده‌های کرد به ظن این که کسانی از اون خانواده با احزاب کرد همکاری میکنن اتفاق افتاده و خب این دفعه هم شامل بنده شده.
بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. از رویا طلویی میپرسم که اموال او مشمول کدام یک از این موارد میشوند؟
والا اینکه یک پزشک آزمایشگاه یک آزمایشگاهی تأسیس بکنه مسلما نه شامل خانه های فساد میشه و نه مواردی که در واقع در این اصل شده، جز مبهم سایر موارد که آقایون گنجوندن و اون هم برای تفسیرهای خودشون هست. با این رفتارها جز بر نفرتی که سالها ایجاد کردن اضافه بکنن کار دیگه ای پیش نمیبرن.
خانم پولید، اساساً آیا حکم دادگاه برای شما صادر شده که بر اساس اون به ضبط اموالتون مبادرت شده؟
فعلا حکمی ابلاغ نشده، اما طبق شایعات میگفتن که حداقل 5 سال تعزیری.
گویا شوهر شما هم در مالکیت این اموال با شما شریکه، در این صورت تکلیف ایشون چی میشه؟
ما زن و شوهر همه چیمون رو با هم شریک بودیم. خب منزل مسکونیمون رو که همسرم ناچار شدن حراج بکنن واقعا و به نصف قیمت بفروشن برای اینکه بتونن مبلغی رو که اون یکی از فامیل برای من سند گذاشته بود تامین بکنن. غیر از اونم آزمایشگاه بود و چیز زیادی ما نداشتیم. ما هرچی داشتیم در واقع من البته صرف فعالیت‌های اجتماعی و NGO و نشریه می‌کردم و به عنوان پس‌اندازه ذخیره غیر از اینا چیز خاصی نداشتم.
خانم طلویی، گفته شده که اتهام شما تلاش برای راه‌اندازی جنبش فمینیستی در کردستان بوده. شما درباره این اتهام و اساساً در این باره چه نظری دارین؟
من که همچین ماده‌ای ندیدم تلاش برای راه‌اندازی جنبش فمینیستی جرم باشه. منتها به نظر من این عظمت جنبش زنان رو نشون میده. یک فعال جنبش زنان رو حاضر میشن حتی براش درخواست اعدام بکنن یا اینکه تمام اموالش رو مصادره بکنن.
پوریا حاجی‌زاده، شوهر رویا طلویی که در سنندج به سر میبرد، ممنوع الخروج است و نمیتواند به خانواده خود بپیوندد.
نازیه عظیما گزارش میداد. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساشا ظریف، هنرمند رقصنده ایرانی کانادایی، برنده جایزه اولین جشنواره بین المللی رقص تورنتو شده است. این هنرمند ایرانی با طراحی رقص حروف نام من، روایت زندگی یک جوان سرگشته و آواره را حکایت می کند که از انقلاب و جنگ و اردوگاه پناهندگان جان سالم به در برده و به کشوری جدید مهاجرت کرده است. مایه مقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
یک هنرمند رقصنده ایرانی برنده جایزه اول جشنواره بین المللی رقص تورنتو شده است. ساشار ظریف، هنرمند رقصنده ایرانی کانادایی، برای طراحی مستقل و پرداختن به جنبه های حائز اهمیت در رقص حروف نام من، جایزه معتبر جشنواره بین المللی رقص تورنتو را از آن خود کرده است. بنیانگذار جایزه پاولا سیترون جشنواره بین المللی رقص تورنتو در بیانیه‌ای که پس از اهدای این جایزه به این هنرمند ایرانی کانادایی منتشر کرده است می نویسد: طراحی ساشار ظریف نمایانگر شیوه نوین آمیزه استثنایی و منحصر به فرد از ماهیت چند فرهنگی شهرهای کاناداست و این رقص سمبل شاخصهای ویژه و چند ملیتی شهری همچون تورنتوست که هنرهای سنتی مهاجران با تأثیر از رقص اروپایی و آمریکایی حیات یک هنر جدید را نوید می دهد. این بیانیه می افزاید: رقص ساشار ظریف زاییده دانش زندگی و خردی است که در این طراحی قدرتمند به شیوهی خارق‌العاده و هنرمندانه بین نسل گذشته، سنت و هنر مدرن پل ارتباطی ظریفی برقرار کرده. ویساچار ظریف را رقصنده‌ای پر جاذبه و بسیار پر احساس و پدیده ای استثنایی در تاریخ رقص کانادا نامیده است. طراحی رقص حروف نام من نمایش جذابی از وحشت جنگ و افسونگری نیروی شیطانیان در یک کشور باستانی و چالش‌های تجربه مهاجرت در کشوری جدید است. ساشار ظریف در مورد طراحی این رقص میگوید 38 حروف نام کامل من نمایانگر 6 نام مختلف به 3 زبان متفاوت فارسی، عربی و ترکی آذربایجان است. در طراحی این رقص آقای ظریف صحنه‌هایی از گذر زندگی پسر جوانی را نشان می‌دهد که از انقلاب، جنگ و اردوگاه آوارگان جان سالم به در برده، اما دست روزگار سرنوشت او را به طور کامل متحول کرده و هراس و وحشت او از ناامنی و آوارگی هرگز به زبان کلمات در نیامده است. این رقص که بنا به گفته ساشار ظریف بر اساس زندگی واقعی طراحی شده است، در شهرهای مونتریال، ترانتو و اتاوا به زودی به روی صحنه خواهد رفت. ساشار ظریف که آموزه‌های رقص خود را در مؤسسه رقص و موسیقی آذربایجان آغاز کرد، در حال حاضر در دانشگاه ترانتو و یورک به تدریس مشغول است. آقای ظریف در سال 2001 پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر که به شدت تحت تأثیر پیامدهای ناگوار این حمله قرار گرفته بود، با تأسیس گروه رقصندگان برای صلح، با گرد هم آوردن رقصندگانی از کشورهای مختلف جهان برای ارتقای صلح و دوستی در کشورها تلاش کرده است. این هنرمند ایرانی کانادایی که جایزه های متعدد بین المللی و معتبر کانادا و اروپا را از آن خود کرده است، با رقص های سنتی ایران، ازبکستان، آذربایجان و تاجیکستان آشنایی کامل دارد. مریم اقوامی، ترانتو.
امروز یک شنبه 23 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 15 اکتبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ. پانزدهم اکتبر 1940
در این روز شهر لندن به شدت از سوی بمب‌افکن‌های آلمانی بمباران شد. 400 نفر در این بمباران جان خود را از دست دادند.
15 اکتبر 1941
در این روز تبعید دست جمعی یهودیان آلمان به اروپای شرقی آغاز شد.
15 اکتبر 1954
در این روز طوفان شدیدی در شمال شرقی ایالات متحده آمریکا و کانادا 348 نفر را کشت.
15 اکتبر 1958
در این روز تونس روابط دیپلماتیک خود را با مصر قطع کرد.
15 اکتبر 1963
در این روز لودویگ ارهارد به صدر اعظمی آلمان غربی انتخاب شد.
15 اکتبر 1964
در این روز دو شخصیت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، کاسیگین و برژنف، به جای نیکوتا خروشچف برای رهبری آن کشور انتخاب شدند.
15 اکتبر 1970
در این روز انور سادات به ریاست جمهوری کشور مصر انتخاب شد.
15 اکتبر 1990
در این روز جایزه صلح نوبل به میخائیل گورباچوف داده شد.
15 اکتبر 1993
در این روز جایزه صلح نوبل این سال مشترکاً به نلسون ماندلا و دکلرک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اهدا شد.
15 اکتبر 1997
در این روز اندی گرین، خلبان پیشین نیروی هوایی بریتانیا، رکورد سرعت اتومبیل رانی را با رانندگی یک اتومبیل مجهز به موتور جت که با سرعت فوق صوت حرکت می‌کرد، شکست.
15 اکتبر 1998
در این روز طوفان دریایی در فیلیپین 100 هزار نفر را بی خانمان کرد.
15 اکتبر 2001
و در این روز سفینه گالیله ایالات متحده آمریکا از فاصله 170 کیلومتری یکی از اقمار کره جوپیتر عبور کرد.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در رأی‌گیری روز شنبه به اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه کره شمالی رأی داد. نماینده کره شمالی در سازمان ملل به این قطعنامه اعتراض کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید کره شمالی با ادعای آزمایش تجهیزات اتمی خود به بحران بین‌المللی دامن زده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان میگوید هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. کشورهای آسیایی از انتخاب بن کیمون به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل متحد ابراز خوشنودی کردند. دولت بوش نسبت به حکم قاضی دادگاهی که برنامه نظارت داخلی را خلاف قانون اساسی دانسته است، درخواست فرجام کرد و آژانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد اعلام کرد امسال کشت خشخاش در برمه افت داشته و در مقایسه با سال 2005 با 34% کاهش روبرو بوده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را رأس ساعت 1 بامداد.